أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در مؤزریت قطع، مؤزریت قطع بود. آیا قطع مؤزر هست یا خیر؟ گفتیم که بستگی داره که دائره حق و طاعه تا کجاها امتداد داشته باشه. اگر حتی تکالیفی که مکلف قطع به عدمش داره، قطع به عدم، این تکالیف مقتوع العدم، این هم در دائره حق طاعت مولا بیاد، مخالفت این تکالیف تضییع حق مولاست، استحقاق عقاب داره. اما اگر دائره حق طاعت تا اینجا نیاد، یعنی تکالیفی که مکلف قطع و عدمش دارد و شامل نشود، اینجاست که مخالفت با این تکالیف چون متعلق حق طاعت مولا نیست، تضییع حق طاعت رو هم به دنبال نداره. شما هر وقت یه چیزی حقی نداشته باشید، حقتون هم تضییع نمیشه. مولا از همین قاعده تبعیت میکنه. وقتی نسبت به تکالیف مقتول عدم حقی نداشت، حقی ازش تضییع نمیشه تا بخواد به این بهانه عقاب کنه. حالا از شهید صدر سوال میکنیم، چون نشستن اینجا، از محضرشون سوال میکنیم. شما بفرمایید بالاخره آیا دائره حق و طاعت تکالیف مقتول عدم رو هم میگیرد یا خیر؟ ایشون میفرمایند که محاله که حق طاعت تکالیف مقتول عدم رو هم بگیره. علتش خیلی دقیق اگر بخواید بشنوید اینه. ببینید، تکلیفی که مکلف قطع به عدمش داره، محاله که ازش متحرک بشه. تکلیفی که مکلف قطع به عدمش داره، محاله که ازش متحرک بشه. تکلیف یعنی تحریک. مولایی که امر میکنه تحریک به فعل میکنه، مولایی که نهی میکنه تحریک به ترک میکنه. پس تکلیف یعنی تحریک. روشن شد؟ امتثال و طاعت این تکلیف یعنی تحرک. تحرک، منی که امر مولا رو امتثال میکنم متحرک به فعل شدم، منی که نهی مولا رو امتثال میکنم عزمم رو بر ترک جذب کرد. خب، پس این امر مولا، نهی مولا، تحریک، اطاعت و امتثال مکلف چیه؟ تحرک. خب، حالا خوب تو بحث بیاد. جایی که مکلف قطع داره به عدم تکلیف، امکان تحرک و طاعت نداره، براش مقدور نیست تحرک و طاعت تا بخواد مولا نسبت به این تکلیف حق طاعت داشته باشه. طاعت ممکن نیست تا بخواد مولا استحقاقشو داشته باشه. حواستون باش، همیشه استحقاق یک چیز فرع بر امکان یک چیزه. باید چیز ممکن باشه تا کسی مستحقش باشه. وقتی من مکلف با قطع و عدم تکلیف امکان تحرک و اطاعت ندارم، چطور مولا میتونه حق اطاعت و استحقاق اطاعت داشته باشه؟ از این جهت حق و طاعت شامل تکالیف مقتوع العدم نمیشه. بر همین اساس میگیم القطع و به عدم تکلیف مؤذرن عن تکلیف. قطع به عدم تکلیف مؤذر از تکلیفه. بخونیم. ول اول من ها زین الاحتمال لین غیر صحیح. دو تا احتمال دادیم. اول این بود که حق و طاعه شامل تکالیف مقطوعت العدم هم بشود. میگه اولیش صحیح نیست. چطور؟ لان حق طاعت من المستحیل محاله ان یحکم به العقل، این که حکم بکند به این حق طاعت عقل نسبت به تکلیف یقطع المکلف به عدمه. مکلف قطع به عدمش داره. زمان حواستون هست دیگه، عدمه عدم تکلیف، یحکم هم فاعلش عقل، بهی هم حق طاعت. از لا یمکن، اصلا ممکن نیست، للمکلف ان یتحرک، یعنی ان یطیع، یتحرک یعنی چی؟ یعنی ان یطیع، اطاعت ممکن نیست برای مکلف، ان یتحرک، ان از چی متحرک بشه؟ از اون تکلیفی که قطع به عدمش داره، ان میخواد خط بالا. فکیف یحکم العقل بلزوم تحرک، اصلا تحرک ممکن نیست تا بخواد عقل حکم بکند به لزوم تحرک. ده خود بیان من با بیان شهید سعد متفاوته. من گفتم تحرک این طاعت ممکن نیست، پس عقل حکم به استحقاق طاعت نمی کنه، چون حق طاعت یعنی استحقاق طاعت. درست شو؟ بیان شهید سعد که ایمان متفاوته، ایشون میگه تحرک ممکن نیست یعنی طاعت ممکن نیست، پس عقل حکم به لزوم طاعت نمی کنه. ایشون حق و طاعت رو لزوم طاعت معنا کردن. البته خب این تعریف شهید به لازمشه، لازمه حق طاعت، خود حق طاعت لزوم نیست، استحقاق. خب فیتعین، پس متعین می شود ار احتمال الثانی، احتمالی که میگه تکالیف مقتول عدم در دائره حق و طاعت نمی گنجد، و معهو، یعنی با تعین احتمال دوم، با تعین احتمال دوم یکون القطع و عدم تکلیف معذرن ان تکلیف. چطور؟ لأن این تکلیف فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ حالت قطع به عدم، حالت قطع به عدم، یخرج ان دائره حق طاعت، ای ان نطاق، این حق طاعت یعنی چی؟ این دائره همون معنای نطاق میده ها، نطاق به معنای دائره است، از دائره حکم عقل به وجوب امتثال، حکم عقل به وجوب امتثال، به لزوم امتثال. گفتیم این لازمه ی حق و طاعت است. از تجربه، کار خیلی بدی، از تجربه، بحث جدید با چند اصطلاح یادآوری بکنیم. لو دیگه خوندید دیگه، تجربه و اسیان، انقیاد و اطاعت. روشن شد؟ اگر مکلف قطع به تکلیف مولا داشت، ببینید این چهار قسم اگر بخواد شکل پیدا کنه، اولین شرطش قطع به چیه؟ تکلیف. البته فعلا تجری در باب قطع اینجوریست، ولی بعدا خواهیم گفت احتمال به تکلیف هم که بیاد کفایت میکنه. فعلا اون اصطلاحاتی که تو باب باب القطع که محل بحث ماست میشود شناخت، قطع به تکلیفه، هرچند تعبیر دقیق تر انکشاف تکلیفه، انکشاف تکلیف که منجزه. خب قطع به تکلیف، بس نکنه ما قطع به عدم تکلیف موزهیم فعلا کنار. اگر مکلف قطع به تکلیف داشت، از دو حال خارج نیست، یا با قطعش موافقت میکنه یعنی تکلیف رو امتثال میکنه، یا با قطعش مخالفت میکنه یعنی تکلیف رو امتثال نمیکنه. روشن شد؟ خب باز خودش دو حالت داره، یا این قطع موافق با واقع هست یا این قطع موافق با واقع نیست، یعنی قطع به تکلیف دارد و تکلیف هم هست در واقع. قطع به تکلیف داره اما تکلیفی نیست. چند حالت شد؟ 4 حالت. اگر قطع به تکلیف داشت، یا موافقت میکنه با قطعش یا مخالفت. در هر دو حالت یا قطعش موافق واقع یا مخالف واقع. 4 تا اصطلاح شکل میگیره. اگر با قطعش موافقت کرد، 2 حالت. این قطع اگر موافق بود با واقع، مطابق بود با واقع، اینجا اطاعت شکل گرفته. اطاعت به این شخص هم میگن مطیع. این از این. اما اگر با قطعش موافقت کرد ولی قطع با واقع مطابق نبود، اینجا انقیاد شکل گرفته. به این شخص میگن منقاد. منقاد این مال این قسمت ما آدم خوبا ها، آدم بدا. اگر با قطعش مخالفت کرد، این تکلیفی که یقین داشت هست امتثال نکرد، دو اصطلاح شکل میگیره. اگر قطعش با واقع موافق بود، عصیان شکل گرفته. به این شخص چی میگند؟ عاصی. اگر قطعش با واقع موافق نبود، چی شکل گرفته؟ تجری. به شخص میگند متجری. متجری. خب پس متجری یا همون تجری که محل بحث ماست، قطع به تکلیف میخواد، 1. مخالفت با این قطع میخواد، 2. عدم مطابقت این قطع با واقع رو هم میخواد. 3 تا قید توش هست اگه خوب حواستون جمع باشه. 3 تا قید توش نهفته است. خب با بحثمون اینه، میخواییم ببینیم آیا آقای متجری مستحق چوبی یا نه؟ آیا کسی که قطع به تکلیف داشت مخالفت کرد، در واقع هم قطعش خطا بود، یعنی تکلیفی نبود، آیا باید دمر بخوابه، شلاق بخوره؟ آیا مثل عاصی مستحق عقابه یا نه؟ ایشون باز دو مرتبه همون بحث حق و طاعه رو مطرح میکنه. میگن باید ببینیم موضوع حق طاعت، دائره حق طاعت کجاها رو شامل میشن. اگر موضوع حق طاعت دو قید داشته باشه، ثبوت تکلیف در واقع، 1. انکشاف تکلیف برای مکلف، 2. اگر اینجور باشه، ثبوت تکلیف در واقع، 1. انکشاف تکلیف برای مکلف، 2. اینجا متجری مستحق عقاب نیست. چرا؟ چون تکلیف در واقع سقوط نداشته، قطعش به خطاست، خوش به حالش شد، دیگه حکم معصیت کار رو نداره. اما اگر حق و طاعه موضوعش صرفا انکشاف تکلیف باشه، ولو انکشاف خطا، پس این تعدید تسامحی ها، انکشاف خطا از اون حرف واسخه چون شود چیزی نباشد اما کشف بشه، منکشف بشه، انکشاف بشه، فرع ثبوت شیه، حالا معلومه مرادیشون چیه. انکشاف تکلیف موضوع باشه، درست؟ ولو اینکه انکشاف موافق با واقع باشه، یعنی ثبوت تکلیف موضوع حق طاعت نیست. اگر اینجور باشه، جناب متجری که براش تکلیف آشکار شده، منکشف شده، هرچند به خطا، و این تکلیف رو مخالفت کرده، حق طاعت رو تضییع کرده است. مستحق چیه دوستان؟ اقامه. حق طاعت اگر موضوع ثبوت تکلیف به اضافه انکشاف تکلیف باشه، متجری عقاب نمیخواد چون تکلیف ثابت نیست. اما اگر موضوعش صرف انکشاف ولو به خطا باشه برای متجری تکلیف به نحو قطعی منکشفه ولو به خطا، مخالفتش با تکلیف تضییع حق طاعت استحقاق عقاب خواهد داشت. از تجری
عنصر مشترک تجریش میذاریم بحث میکنیم
چه؟
از تجری به عنوان ما قرار شد هر معنی مباحث به عنوان عنصر مشترک
تجری هم همینطور در تمام ابواب فقه میشود مکلفی رو فرض کرد قطع به تکلیف دارد اما به خطا و مخالفت میکنه. بعضی خواستگاه تجری رو علم کلام میدونن، از این جهت یه مقدار ممکنه این شبهه استطرادی بودن تجری مطرح بشه. ببینید نهایت تو بحث استلزامات مثلا ببینید کسی یه قطع به حرمت فعلی داشت، مثلا حکم به فساد اون میشه، استلزام حرمت و شیعه لفساده، بعد بگیم که آقا این ولو این که این حرمت واقعی هم نباشه خیالی هم باشه باز هم فاسد. شما فکر میکنید بی حرام است بی بکنید، بعد بفهمید که اصلا بی حرام نبوده، ممکنی کسی اینجا بگه از باب این که تجری تفاوتی با اسیان ندارد پس این بی محکوم به بطلان. که مثلا بگیم که وجوب و شیعه یستلزم حرمت زده، خب اینجا بگیم کسی که قد داره به وجوب شیعه ولو به خطا بر او زدش حرام است. توی این مقولات من که استفاده کنیم بحث استلزامات عقلی
بلا توی استلزامات عقلی اون لازمش اینه که ما احکام وضعی رو انتظاری بگیریم، کسی که شهید سعد احکام وضعی رو تکلیفی گرفت اینجا دیگه نمیتونه بگیم حال شهید حرامه پس فرمت به فسادش هم میشه. این سمره این
نهایت شما باید طبق مبنای شیخ بگید که قطع به حرمت موجب عدم ترتب اثر میشه، مثل وجوب فرض کن وفاء به عقد، تکلیفی بحث بکنید وجوب وفاء به عقد تکلیفی. طبق مبنای مثلا شهید صدری که قائل به اصالت احکام وضعی است بعد بگید فاسد میشه، اون فساد کفایت میکنه. مثلا شیخ انصاری در بحث حجیت خبر ثقه نمیگه خبر ثقه حجته، میگه واجب العمله، عمل بهش واجبه، تکلیفی وارد بحث میشه، میگه از این وجوب عمل حجیت انتزاع میشود. خب این چند خطی بخونیم تا قضاوت بکنیم بالاخره تجری چجوری. از تجری ازاقت المکلف و به وجوب او تحریم، به وجوب او تحریم، قط به تکلیف. فخالفه ببینید چند تا قید داشت، سه تا، قطع به تکلیف یک، فخالفه میتونیم بزنیم به وجوب و تحریم، میتونیم بزنیم به قط، به هر دو میشه زد، چون فرقی بین قطع که طریقه و وجوب یا تحریم که مقصد هست نیست. و کانت تکلیف و قید سوم، خالف قید دوم، کانت تکلیف و ثابتن فی الواقع قید سوم، اعتبر آسیا. سه قید برای اسیان، به این شخص میگن آسیا. اما اذا قطع به تکلیف یک و خالف مکلف این تکلیف را، دو ولم یکن تکلیف و ثابتا واقعا، این هم سه، سمیه این شخص متجریا، بهش میگن چی؟ متجری. قد وقع البحث فی انه هل یدان، آیا مؤاخذه میشود؟ شنچنین است، آیا مؤاخذه میشود مثل هذا المکلف المتجری به حکم العقل، آیا عقلا مؤاخذه میشه، مسئولیت داره، و یستحق العقابه، آیا مستحق عقاب است این مکلف متجری مثل آسیا؟ نه. و مرتن اخرى یجب ان نرجع، برگردیم الى حق طاعه، حق طاعتی که تمثله مولویت المولا،
نمیشه تمثله مولویت
المولا، نه
استاد ثمره اولی این بحثی که الان فرمایش دادین چیه؟ همین قسمت
داشتیم همین میگفتیم دیگه، بحث استلزامات. بحث استلزامات
فساد معامله،
بله فساد میشه من اولی اگر کسی قائل باشه. حالا خب در آخرت هم تکلیف مشخصه.
حالا آخرت که الان خواستم عرض کنم، آخرت که اون حسابش برای خداست، اون حالا خواست ببخشه یا نخواست نمیبخشه اونا.
نه ما تا استحقاق عقابش رو اینجا اثبات میکنیم. ببینید بالاخره همین استحقاق عقاب هم خودش مقوله است. ما تا استحقاق عقابش رو اثبات میکنیم، یا بقیهش رو خود خداوند متعال آیا عقاب رو فعلیه.
مثلا سمره عملی بحث اینه که این کسی که میدونست که این خلافه بعد انجام داد.
مثلا کلا بحث تجرذی و مروحسای کفایی هم که معرفی میکنیم به عنوان یک عنصر مشترک دست علم مورد بحث قرار میدیم، علم اصول، علم فقه، علم کلام. یه جای مرحوم آخوند اشاره میکنه که بعضی از مسائل در چند علم دخیل در غرض هستند. یکی از مثالهایی که ما میزنیم بر این مورد همین مبحث تجرریست. یکی هم مباحث الفاظ هست که در علم لغت و علم اصول هر دو دخیل، مثل ظهور صیغه هم در وجوب. خب و معرفتن اخرى یجب ان نرجع الى حق طاعه، باید مراجعه کنیم به حق طاعه، الذی حق طاعتی که تمثله مولویت المولا، نمایانگر آن است. مولویت میشه فاعل تمثل، حق طاعه که نمایانگر آن است، جلوگر آن است، مولویت مولا. قبلا گفتیم مثل حق و طاعه و مولویت مولاست، یا لازمه این تعابیر ثقیل هم نیست، چون مولا من له حق و طاعه است. لنحدد، این لنحدد متعلق است به یجب ان نرجع، واجب است رجوع کنیم. برای چی؟ برای اینکه تعیین کنیم موضوع حق طاعت را. فهل موضوع حق طاعت تکلیف منکشف. ببینید تکلیفی که در واقع ثابته در ظاهر هم منکشف برای مکلفه. چند تا قید داره؟ ها؟ دوتا. آیا تکلیف منکشف برای مکلفه یا مجرد انکشافه؟ نیازی به ثبوت تکلیف در واقع نداره. ولو لم یکن مصیبن، ولو لم یکن این انکشاف مصیبن للواقع، با واقع این انکشاف مطابقت نداشته باشه، اصابت به واقع نکند، مصیبن للواقع. به معنی ان حق المولا علی الانسان، آیا حق مولا بر انسان، هل فی ان یطیعه فی تکالیفه، آیا در این است که اطاعت کند انسان مولا را در تکالیف مولا؟ التی صفت تکال، التی انکشفت، تکالیفی که منکشف شدند، لدل انسان، این از این. او فی کل ما یترا، هرچه که به نظر انسان میاد، یترا له، له میخوره به انسان. کل ما، هر چه که، هر تکلیفی که به نظر انسان می آید، به خیال انسان می آید، من بیان ماست. کل تکلیف من بیان ماست، تمام تکالیفی که به نظر انسان میاد. حالا چه می خواد؟ حقا تکلیف باشه، در واقع تکلیف باشه یا نباشه؟ اولا فعل الاول لا یکون المکلف المتجری و قد اخل بحق طاعه. بنابر قول نخست که تکلیف و انکشاف با هم موضوع حق طاعتند، جناب متجری مخل به حق طاعت نیست. لا یکون المکلف المتجری قد اخل بحق طاعت، مخل به حق طاعت، مزیع حق طاعت نیست. از لا تکلیفش، از تکلیفی نیست، پس حق طاعتی نیست، پس تضییع حق طاعت، اخلال به حق طاعتی هم نیست. و الثانی یکون این مکلف متجری مخل به حق طاعت، فیستحق العقاب، اینجاست که مستحق عقابه، مثل آسیه.
استاد دو یه معنا نمیشه بگیم که همون آسیه متجری، متجری همون آسیه، چون این هدفش چیز بوده، هدفش مخالفت با قدش بوده دیگه.
حالا شما چه اصلاح دارید که اصلاحات به هم بزنید؟ با داری میگیم آقا اصلاح ساخته، میگیم آقا اگه قطع موافق واقع بود آسیست، نبود متجره.
خب درسته، میگم به یه معنا نمیشه بگیم
چرا؟ خب اصلاح سازی میشه کرد، چرا؟ اصلا به یه معنا آسی متجره، کسی که اسیان میکنه بر علیه مولا جرأت به خرج داده، تحدی کرده.
متجری بعد این که به حساب انکشاف میشه مشخص میشه که متجری بوده.
نه نه، حتی اگر منکشف هم نشه بدانیم اولا، حتی احتمال بودیم اولا این تکلیف از شما خواسته است، مرخصی هم از نایه مولاست شده بخوای اقدام بکنه و علیه این تکلیف، میشه تجری. دلیل رسائل داره، حتی کسانی قائل به قبح اقابل و بیان حسن هم دارن که اگر کسی بیاد احتمال تکلیف بده به رجای اینکه مخالفت با تکلیف بشود مرتکب یک عملی بشه، یک نوع تجری صدق میکنه.
خب پس اوسیان فرقش با اوسیان اینجا چه میشه؟
اگر قطع موافق با واقع بود آسیست، اگر نبود متجریست. قضیه بود و نبوده دیگه. خب صحیح هوستانی، صحیح هوستانی کدوم؟ موضوع صرف انکشاف باشه، نه ثبوت تکلیف به اضافه انکشاف. خب ببینید علتی که ایشون بیان میکنند اینه، حق طاعت یعنی حقی که عقل مکلف برای مولا قائل است در اطاعت. حق اطاعت یعنی حقی که مکلف من قائلم برای مولا در چی؟ در اطاعت. منشأ این حق حکم عقله، به لزوم احترام مولا و رعایت حرمت مولا. چون عقل من میگه حریم مولا رو حفظ بکن، بر همین اساس حق طاعت رو برای مولا قائل میشه. پس حق طاعت برای مولا برمیگرده به وجوب عقلی حفظ حرمت، حفظ احترام مولا. مکلف چه عاصی چه متجری در این بعد هیچ فرق نمیکنه. او که نمیدونه که قطعش مخالفه با واقعه، اصلا نمیتونه بدون همچی چیزی رو بداند، یه قطع ندار. همون گونه که آسی حریم مولا رو میدرد، متجری هم حریم مولا رو میدرد، هر دو از حیث حدک حرمت مولا و نقض حریم مولا چه فرقی با هم. از همین جهت بگیم حق دومیست، یعنی فقط کافی مکلف ولو به خطا قطع به تکلیف داشته باشه، صرف انکشاف مهم نیست. صرف انکشاف کافیه. همین کفایت میکند که ما بگیم جناب آسی مثل متجرویست در استحقاق اقام، چون هر دو در تضییع حق طاعت مشترکه، چون در هر دو حق طاعت ثابته، چون حق طاعت مربوط می شود به حفظ و حرمت مولا که در هر دو زیر پا گذاشته شده، هم در اسیان هم در تجاوز. خب این فرمایش ایشون، خب چند تا نکته اینجا بگم، بذار از تطبیق این تیکه بگم. بس صحیح و بس ثانی چطور؟ چون حق طاعت ناشی می شود از کجا؟ لزوم احترام مولا عقلن. این عقلن قید چیه؟
لزوم.
بله، لزوم عقلی، لزوم احترام و رعایت حرمت مولا. پس شکی نیست در این که از ناحیه احترامی و رعایت حرمت مولا فرقی بین تحدی یعنی اون مبارزه جویی، ستیزه گری، تحدی یعنی همین، فرقی بین تحدی و ستیزه گری که واقع شده است از آسی و تحدی و ستیزه جویی که واقع شده است از متجری نیست، هر دو بر علیه مولا اعلام جنگ کردند، اعلام تحدی و ستیز کردند. فل متجری زن یستحق العقاب کل. درست اینجا من بگم دکتر اول نسیشون بحث و بطور این که موضوع حق طاعت ثبوت تکلیف به اضافه انکشاف یا صرفا انکشاف تکلیف. در این کلمه انکشاف نشون میده که شما بعد مبحث تجری رو در غیر از قطع هم دنبال بکنید. هر جا که تکلیف منکشف بشه، هر جا که این تکلیف منکشف بشه و برای مولا حق طاعت ثابت بشود به واسطه این انکشاف، اینجاست که مخالفتش بسیار به دنبال داره. منتها خب مراتب تجری متفاوته. کسی که قطع به تکلیف داره با کسی که ظن به تکلیف داره، با کسی که شک یا وهم داره، پله پله اون درجه تجریش میاد پایین. قاطع به تکلیف مخالفت بکنه خیلی آدم نانجیبی نسبت به آدمی که ظن به تکلیفه، نسبت به شاک در تکلیف، نسبت به کسی که صرفا وهم به تکلیف داره. خب این نکته اول. نکته دومی که اینجا میخوام بگم، تفاوت دیدگاه شیخ صدر با دیدگاه شیخ انصاری در رسائل. اون که رسائل خوندن میدونن، مرحوم شیخ در رسائل نگاهش سمت مولاست، شهید صدر نگاهش سمت مکلفه. ببینید چی میخوام بگم. شیخ انصاری میگه نگاه کنیم از دید مولا، ببینیم آیا این فعل قبح دارد یا ندارد. در محضر مولا آیا این فعل قبح داره یا نداره. از نگاه مکلف قبح داره ها، مکلفی که قاطع به حرمت فعلیه، ارتکاب این فعل از نگاهش قبح فعلی خواهد داشت. اما شیخ کاری مکلف نگاهش رو زوم کرده روی مولا، بعد فرماید که چون این فعل در محضر مولا که واقع هست فاقد قبحه، استحقاق اقام رو به دنبال نداره. صرف قبح فاعلی هم دلیل بر اقام نمیشه، یعنی ما رو به خاطر صفات بدمون اقام نمی کنن، خاطر اعمال بدمون اقام کنن. این از این
اصل ثابت شده ایه.
حالا من عقیده شیخ رو میگیم، حالا بذارید باز نشه چون خودش خود مقوله گفتنده، یا تا خواهم تفاوت دیدگاه ها رو بگم. اما مرحوم شهید صدر همین بحث رو میارن روی مکلف، میگن جناب مکلف کاری مولا اصلا نداریم ها، خود این مکلف این حق طاعتی که برای مولا قائل است آیا در تکالیفی که در واقع ثابت نیست هم قائله یا نه؟ ببینیم که بله، حق طاعتی که مکلف قائله چون منشأش لزوم حفظ حرمت مولاست، هم آدم واسی هم آدم متجری جفتشون حق حرمت کرد. پس باید نگاه به سمت مکلف، تو ذهن مکلف داریم بحث رو قضاوت میکنه. منشأ تفاوت این دو دیدگاه نیست از این دو دیدگاه. نکته سوم، نکات بحث رو اینجا بگیم بریم بحث بعدی. نکته سوم، ببینید ما گفتیم که برای مؤذریت جانب قطع باید این قطع با واقع چجور باشه؟ مخالف باشه. تجری مربوط به جانب منجزیت قطعه نه مؤذریت. اگر این قول شهید صدر رو بپذیریم، قطع به تکلیف منجزه، اما دیگه فرق نمی کنه با واقع مطابق باشد یا نباشد. پس در مؤذریت قطع مخالفت قطع با واقع لازمه، در منجزیت قطع تفاوتی بین با مطابقت قطع با واقع یا مخالفت قطع با واقع وجود ها ندار. در هر دو حالت استحقاق عقاب میاد، قطع منجر میشود به صحت عقاب مکلف، چون هی تاکید داره که تنجز یعنی این که استحقاق عقاب میاد، عقاب صحیحه، در هر دو حالت عقاب درست. روشن شد؟ نکات دیگری هم هست که دیگه احساس میکنم خسته این دلش میکنم چورت میزنی ها. چرا؟ خیلی انشاءالله حال به وقتش میگیم. فعلا مسلک حق و تر رو بحث نداشتیم، بذارید بحثش بیاد. بحثش اولی مبحث اصول عملیه، اونجا به مناسبت رد قبح عقاب بلا بیان از حق و تر هم بحث میکنیم. اجمالا براتون توضیح دادم، منتها تفصیلا باشه مال اونجا. خب مبحث بعدی علم اجمالی، یه ترکیب کاملا نامتجانس، هم علم هم اجمال، اجمال شک، علم آمیخته با شک، علم اجمالی. چیزی را میدانید اما چیزی را نمیدانید، به میگن علم اجمالی. هم یه دانستن هست هم یک ندانستن. اگر شما به یک شیء معینی قطع داشته باشید، شیء معین یعنی به ثبوت یک واقعه به حرمت لحم ارنب، اگر قطع داشته باشید به یک شیء معین، این قطع شما رو میگن علم تفصیلی، علم تفصیلی. اما اگر علم یا قطع تعلق پیدا کند به یکی از دو یا چند شی بدون اینکه امکان تعیین باشه برای شما، بدون اینکه بتوانید یکی رو معین کنید، به یک شی نه، به دو یا چند شی لا علت تعیین، بدون این که بتونید معین کنید، یا لحم ارنب حرامه یا لحم خل حرامه، مثلا یکی از این دوتا. اینجا شما علم دارید به یکی از این دو حرمت، اما قادر نیستید تعیین کنید کدام یکی از اینا. اینجا علم اجمالی شکل، چون هم میدانید هم نمیدانید. میدانم یکی از این دو حرامه، اما نمیدانم اجمال کدام یک حرامه، تعیین نمیتونم بکنم. خب من یک نکته تکمیلی بگم. ببینید رفقا، در علم اجمالی علم به جامع هست و شک در اطراف. علم به جامع، همیشه جامع یکیست، پس علم یکیست، اما اطراف همیشه دو به بالاست، لذا شکی که در علم اجمالی هست همیشه دو به بالاست. علم به جامع، جامعی که میگیم اینجا جامع انتظاری، احد و هما میشه جامع، یکی از ماها آینده میشه مجتهد، مثلا اینجوری علم دارم به اجتهاد احد و نا. این احد و نا میشه جامعه انتظایی ما، فرض کن ده نفری که نشستیم اینجا، هم من احدونا، هم شما، هم ایشون، همه مصداق احدونا هستن. پس جامعه که میگیم همون احد الشیئین، احد الاشیاء، احد الاطراف میشه جامعه. این جامعه مردد بین دو یا چند طرف هست، به تعداد این اطراف من شک دارم، میگم علم دارم یا به وجوب نماز جمعه یا به وجوب نماز ظهر. پس علم دارم به وجوب احدث صلات، اما شک دارم یک در وجوب نماز ظهر، دو شک دارم در وجوب نماز جمعه. چند شک شد؟ دو طرف داره. اگه سه طرف داشت علم اجمالی، یا وجوب نماز جمعه، یا وجوب نماز ظهر، یا وجوب نماز آیات مثلا، شد سه تا شک. به تعداد اطراف شک میاد. شک نکنید هم علم شما منجزه که هیچ، علم شما به چی؟ جامعه. هم شک شما در تک تک اطراف منجزه، چون قبلا گفتیم دیگه هر گونه انکشافی حتی در حد وهم منجزه. این هم علم شما به وجوب احدث صلاتین منجزه، بر شما واجب میکنه اتیان احدث صلاتین رو. هم شک شما در وجوب نماز ظهر منجزه، بر شما الزام میاره نماز ظهر رو. هم شک شما در وجوب نماز جمعه منجزه، بر شما الزام میآورد نماز جمعه رو. روشن شد؟ یعنی اگه شما علم هم نداشته باشید، همین شک ها رو هم داشته باشید، ملزمه. اصلا فرض کن شما نمیدانید احدث صلاتین واجب، همین که شک داشته باشید نماز ظهر واجب، نه بخون. همین که شک بکنید نماز جمعه واجب، بخون. تو چه رسه که علم هم روش اومده؟ سه با این که شک دارم، علم به وجودی که از این دو هم هست. خب بخونیم تو بحث بعدی برای فردا انشاءالله. فردا درسی العلم الاجمالی القطع تارتن یتعلق به شیء معین، بهش میگن علم تفصیلی. مثالش علم به وجود نماز فجر و نماز صبح تفصیلی، علم به نجاست این اناء معین، اینم تفصیلی. و اخرى یتعلق به احد شیئین، یکی از دو شیء، یا احد ال بله اشیاء فرق نمی کنه، منطور لا علاوه تعیین شکل معین نه. این لا علاوه تعیین بیاری تا ویلا من که قطع دارم به وجوب نماز صبح، میتونم بگم من یقین دارم به وجوب یا نماز صبح یا نماز آیات مثلا، میتونم اینو بگم. منطور اینجا علاوه تعیینه، ازم بپرسن خب کدوم یک، میگم نماز صبح. علاوه بچه تردید بد باشه، نه بر بچه تعیین. دوستان ما به علم الاجمالی مثالش علم به وجوب نمازی در ظهر جمعه، حالا یا نماز ظهر یا نماز جمعه، دون ان تقدر قادر باشی توی مکلف علا تعیین وجوب فی احداهما به ضبط، بتونید دقیقاً به ضبط، این دقیقاً بتونید دقیقاً تعیین کنی وجوب را در یکی از این دو نماز، احداهما یکی از این دو صلات. اول علم یا مثل علم به نجاست یکی از دو اناء بدون تعیین، بدون اینکه معین باشه کدام یکی از این دو اناء، کدام یکی از این دو ظرف نجسه. اینا این ظرف دیگه. خب دو تا مثالیشون زده، هم برای علم تفصیلی هم برای علم اجمالی. میتونید بگید فرق این دو مثال چیه؟ در دومی یکی شبهه تحریمیه است، یکی شبهه وجوبیه. درست، اولی شبهه وجوبیه است، مثال نماز ظهر و جمعه، دومی شبهه تحریمیه است، بحث نجاست وجوب اجتناب. بله،
تکلیفی و وضعی هم که
یکیش تکلیفی است، یکیش وضعی. اولی تکلیفیه وجوب، دومی چیه؟ نجاست وضعی. موضوع حرمت، حرمت شرب مثلا، دو تا اناء و تو ظرف است، شما علم به نجاست دارید، میشه حرمت شرب. احسنتم، یکیش حکمی، یکیش موضوعی. کدوم حکمیه؟ اولی حکمی، دومی موضوعی. بس ایسه تو فرق شد. خب و نحن اذا حللنا، وقتی ما تحلیل بکنیم علم اجمالی را نجد، این علم اجمالی مزدوجه، ازدواج کرده از علم به جامع بینه شیعین، این بینه متعلق است به جامع، همون احد هما میشه جامع ها، دنبال چیز قلوم بسوم هم احد هما. خب بحث ها که علم اجمالی آیا علم به جامعه یا علم به واقعه، این بحث رو بعدا خواهیم کرد. علم به یک کلیست مثل جامع، این به یک فردیست که در واقع ثابته جزئی، که خب مفهوم آغازی عراقی قائلند این که علم به واقع. پس علم به جامعه، دیدگاه مشهور هم همینه، علم اجمالی علم به جامعه بین دو شیعه یا چند شیعه، و من اتبر من بالاست و من شکوکن و احتمالات و تفسیر به عدد اطراف، اطرافی که یتردد بین این اطراف اون جامعه ها، ذالک الجامع و فاعل چی میشه رفقا؟ یتردد. ففل مثال الاول، یوجد عندنا علمون به وجوب صلات ما، میدونی نمازی بر ما واجب منتها، و عندنا احتمالان لوجوب صلات ظهر خاصتن یک احتمال، و لوجوب صلات الجمعه خاصتن فقط نماز جمعه، این هم احتمال دیگه. شک نکن فی ان العلم بالجامعه منجز، علم به جامعه منجزه، تو این شک نکنی. خب و ان الاحتمال فی کل طرف منجزون ایزن، شک در وجوب نماز ظهر، شک در وجوب همین تک تک این شک ها، لولا العلم هم چیه؟ منجزه، احتمال در هر طرف. وفقاً موافق لما تقدمه قبلا گفتیم، من ان کلا کشاف منجزون، هر انکشاف تکلیفی منجز تکلیف است، مهما کانت درجته، این کانت تام است، هر چقدر میخواد درجهش باشه، درجه چی؟ انکشاف 100% قطع، 20% وهم، دیگه بینش هم معلومه دیگه. ولیکن نه منتها، یه تفاوتی قبلا خوندیم، که تفاوتی قبلا خوندیم، منجزیت قطع معلق نیست، منجزیت مادون القطع معلق هست، اینو میخواد اشاره بکنه. ولیکن نه منجزیت القطع علی ما عرفته غیر معلقتن. خب از شما سوال بکنم، معلق نیست بر چی؟
ترخیص.
بر؟ خب من دقیقه از این میخوام، معلق نیست بر ترخیص شرعی. خب خود دقیقه از قبلا تأکید کردم درسته ها؟ کامل تر بخوام، بر چیه ترخیص؟ احراز، معلق نیست بر احراز ترخیص شرعی، بهتون باش. و منجزیت الاحتمال معلقه، میتونیم منجزیت ها بخونیم اتوار منجزیت های قبلی، و منجزیت الاحتمال معلقتون علا احراز ترخیص شرعی.
شاید نیست که دوتشون با هم واجب باشه،
یعنی شما علم به وجود این
هم نماز جمعه واجب باشه هم نماز
لازم، نبینید ما دو حالت داره، هر دوش ممکنه، در واقع شما علم دارید یا به این یا به آن، تو از اون قضیه دو صورت داره، یا علم به عدم این یا عدم آن، یا علم نداره. در مثال وجوب نماز و نماز جمعه، شما هم علم به ثبوت احداهما دارید، هم علم به عدم ثبوت احداهما دارید. همین که میدونید هر دو با هم نمیشه واجب باشه، یه علم اجمالی از اون هم براتون شکل گرفت، دو تا علم
اجمالی.
آره از اون هم یه حس، نه فقط شما یه طرف علم اجمالی دارید، میدونید که یا زید آمده یا امر، ممکنه هر دو آمده باشن، اما علم به آمدن هر دو ندارید، علم به آمدن یکشون دارید، مثلا در مثال دوم همینه، در مثال اول امکان ثبوت هر دو نیست، هم وجوب نماز ظهر هم وجوب نماز جمعه، امکان تشریعی نداره. در مثال دوم ممکنه هر دو نجس باشه، هم این نه هم تو اونی که من میدانم یکی از این دو تاست. این هم تفاوت چهارم بین اون دو مثالی که ایشون بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.